ده صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید اگر باز هم باران نیاید باید تهران را خالی کرد. به گفته دونالد ترامپ، حمله روز اول اسرائیل بیش از تمام حملات بعدی به ایران آسیب زده است. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید حمله نظامی به ایران دیپلماسی را تضعیف کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هشدار داد که اگر باز هم باران نبارد باید تهران را خالی کرد.
اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
همزمان درباره وضعیت ذخایر آبی تهران به طور رسمی وضعیت قرمز اعلام شده است. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، اعلام کرد که وضعیت ذخایر آبی این استان در شرایط اضطراری قرار دارد. او افزود میزان ذخایر سطحی تهران به پایین ترین حد خود در 60 سال گذشته رسیده است. اردکانی از مردم خواست با صرف جویی دست کم 10% در مصرف آب به تامین آب شهر برای 2 ماه آینده کمک کنند. در همین حال مدیر امور آب کرج نیز با اشاره به باقی ماندن تنها 7% از ظرفیت مخزن سد کرج گفت با تداوم این وضعیت تنها تا حدود 15 روز دیگر امکان تامین آب وجود خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید حمله روز اول اسرائیل بیش از تمام حملات بعدی به ایران آسیب زده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران حمله روز اول اسرائیل به ایران را بسیار قدرتمند توصیف کرد و بار دیگر گفت که خود او مسئول اجرای آن بوده است.
That attack was very, very powerful. I was very much in charge of that.
در حملات روز اول اسرائیل، علاوه بر هدف گرفته شدن بخش گسترده‌ای از تأسیسات و زیرساخت‌های دفاعی ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، فرمانده نیروی هوافضای سپاه و چندین مقام نظامی و چند تن از دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند. آقای ترامپ پس از جنگ 12 روزه در مرداد ماه هم گفته بود جمهوری اسلامی هنوز ابعاد ضرباتی را که در آن جنگ به این حکومت وارد شده درک نکرده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفت هرچند حملات نظامی مسیر دیپلماسی هسته‌ای با ایران را مختل و وضعیت را به سمت رویارویی سوق داد، اما باید به سوی دیپلماسی بازگشت.
The diplomatic efforts of course suffered. At this time in June we passed from diplomacy to the use of force. Now we have to go back to diplomacy.
به گفته رافائل گروسی، با وجود آسیب شدید به تأسیسات نتنز و فوردو در پی حملات اسرائیل و آمریکا، ایران هنوز دانش فنی و مواد غنی شده کافی برای ساخت چند سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد. گروسی تاکید کرد که هرچند با سازی زیرساخت‌های صنعتی ممکن است بیش از 1 سال زمان ببرد، اما توان فنی کشور از بین نرفته است. پیش از این مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، گفته بود با از بین بردن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد و جمهوری اسلامی دوباره و با قدرت بیشتری فعالیت‌های هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد. طوفان کالماگی، مرگبارترین طوفان سال، پس از به جا گذاشتن ویرانی‌های فراوان در فیلیپین و کشتن دست کم 188 نفر، روز پنجشنبه به ویتنام رسید و در مناطق مرکزی این کشور خانه‌ها را تخریب و درختان را از ریشه کند. همزمان با نشست اقلیمی بیش از 190 کشور در بلم برزیل، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت که جهان نتوانسته است گرمایش را در محدوده بحرانی 1.5 درجه سانتیگراد تعیین شده در توافقنامه پاریس نگه دارد و آن را شکست اخلاقی و سهل‌انگاری مرگبار خواند. دانشمندان هشدار می‌دهند افزایش دمای جهانی موجب شدت یافتن این رویدادهای جوی می‌شود. پژوهشگران می‌گویند دمای بی‌سابقه آب‌های غرب اقیانوس آرام و دریای جنوبی چین سوخت لازم برای طوفان‌های قدرتمند را فراهم کرده است. و انجمن قلم آمریکا با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن بازداشت و آزار 6 نویسنده و روشنفکر در ایران را محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی این اقدامات را بخشی از موج جدید سرکوب آزادی بیان در ایران دانست. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهرداد میرتابادی.
همزمان با تشدید فشار بر فعالان مدنی، مقام‌های ایرانی دست به بازداشت و ارعاب گروهی از نویسندگان زدند. انجمن قلم آمریکا با اعلام این خبر در این باره ابراز نگرانی عمیق کرده است. این نهاد معتبر بین المللی این اقدامات را بخشی از سرکوب فزاینده‌ای می‌داند که پس از درگیری نظامی ایران و اسرائیل موسوم به جنگ 12 روزه شدت گرفته است. بر اساس این گزارش در تاریخ 12 آبان ماه نیروهای امنیتی به خانه‌های شماری از روشنفکران چپگرا در تهران یورش بردند. در گزارش انجمن قلم آمریکا به نام‌های مهسا اسدالله نژاد، محمد مالجو، پرویز صداقت و شیرین کریمی اشاره شده است. در جریان این یورش‌ها تجهیزات الکترونیکی، کتاب‌ها و دست‌نوشته‌های این نویسندگان نیز ضبط شده است. از سرنوشت اکثر بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست و خانواده‌هایشان از دلایل بازداشت یا اتهامات احتمالی آنها بی‌خبر هستند. انجمن قلم آمریکا معتقد است که این افراد به دلیل انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی یا ترجمه متون انتقادی آماج بازداشت و تهدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر در انجمن قلم آمریکا، این بازداشت‌ها را یک هشدار شوم توصیف کرده و گفته است که این اقدامات نشان می‌دهد هر نوع تحلیل یا نقد سیاست‌ها در ایران می‌تواند به اتهامات کیفری ناعادلانه منجر شود. این فشارها حتی بر نویسندگان زندانی نیز افزایش یافته است، به طوری که حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین منجر به جابجایی و قطع ارتباط بسیاری از زندانیان سیاسی با خانواده‌هایشان شد. انجمن قلم در پایان بیانیه خود این تاکتیک‌های سرکوبگرانه برای خفه کردن تفکر مستقل را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری تمام نویسندگان زندانی در ایران شده است.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. مقامات کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند کره شمالی روز جمعه یک موشک بالستیک را از شمال غرب این کشور به سوی دریای شرق شلیک کرده است. دولت ژاپن گفت این موشک در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن سقوط کرده و گزارشی از خسارت دریافت نشده است. این تازه‌ترین آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ در 2 هفته اخیر است و پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر آمادگی خود را برای گفتگو با کیم جون اون اعلام کرد. روز پنجشنبه وزارت امور خارجه کره شمالی اعلام کرد که دولت ترامپ با اعمال تحریم‌های علیه مقامات و نهادهای این کشور به دلیل اتهامات پولشویی در حال خصومت با این کشور است. پیونگ‌یانگ ماه گذشته نیز چند موشک کوتاه برد از جمله یک موشک مافوق صوت آزمایش کرده بود. در حالی که شبه نظامیان واکنش سریع سودان RSF با آتش‌بس بشر دوستانه پیشنهادی از سوی کشورهای میانجی موافقت کردند، ارتش این کشور آن را رد کرده و بر ادامه جنگ تاکید دارد. عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش در سخنرانی تلویزیونی گفت نیروهایش برای شکست دشمن و انتقام از کشته شدگان خواهند جنگید. این آتش‌بس 3 ماهه با میانجیگری آمریکا، مصر، عربستان و امارات پیشنهاد شده بود تا زمینه مذاکرات صلح در جده فراهم شود. پس از سقوط شهر الفاشر، آخرین پایگاه ارتش در دارفور، گزارش‌هایی از کشتار گسترده، غارت و خشونت جنسی منتشر شد. وزارت خارجه آمریکا خواستار اجرای فوری آتش‌بس و پایان دادن به رنج مردم سودان شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه افرادی که تسهیل کننده انتقال 10 میلیون دلار پول از ایران به حزب الله در سال 2025 بودند اعمال کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است این اقدام با هدف حمایت از خلع سلاح حزب الله لبنان صورت می‌گیرد، زیرا این پول‌ها صرف تقویت نظامی حزب الله و بازسازی زیرساخت‌های آن می‌شود. آمریکا می‌گوید نیروی قدس سپاه از ژانویه 2025 تا کنون بیش از 1 میلیارد دلار عمدتاً از طریق صرافی‌ها به حزب الله منتقل کرده است. تحریم‌های جدید شبکه انتقال پول به حزب الله را که پس از کشته شدن محمد قصیر تضعیف شده بود، هدف قرار می‌دهد. جعفر محمد قصیر، اسامه جابر که مستقیماً پول را جمع‌آوری می‌کرده و همچنین سامیر کسبار از افراد مرتبط با معاملات نفتی و تجاری ایران از جمله تحریم شدگان هستند. و آخرین خبر این که چند منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده در حال آماده سازی برای ایجاد حضور نظامی در یک پایگاه هوایی در دمشق است تا به انعقاد پیمان امنیتی بین سوریه و اسرائیل کمک کند. برنامه‌های ایالات متحده برای حضور نظامی در سوریه نشانه ای از تجدید نظر استراتژیک این کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.